بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. نکات دیگری که در این آیه کریم مونده است عبارت است از اینکه این آیه سه فراز دارد. اول به منزله قوس صعود است که انسان از مقام فعل میرسد به مقام وصف، یک تمرین عملی است. دوم در مقام وصف مستقر است. سوم دوباره بر می گردد از مقام وصف به مقام فعل. یعنی در این آیه فعل صالح هست و وصف صالح هست و دوباره فعل صالح. اول آن است که در مقام کار به محکمه پیغمبر مراجعه کنند، این کار است. وقتی به محکمه پیغمبر مراجعه کردند یعنی به طاغوت رجوع نکردند، تحاکم به طاغوت نداشتند، تحکیم پیغمبر را پذیرفتند، قبول کردند در مقام عمل، وارد محکمه پیغمبر می شود. وقتی وارد محکمه پیغمبر شدند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکم می کند. هر حکمی را که اونها که پیغمبر رمود اینا با جان می پذیرند که این کار فعل نیست، این وصف نفسانی است. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. و این کار آسانی نیست. اولی آسان است، سومی هم آسان است، اما این دومی کار آسانی نیست، چون این به وصف نفسانی برمیگردد نه کار بدنی. دومی این است که با جان بپذیرن حرف او را، هیچ احساس خستگی و تنگی نکنن، تنگ دل نشوند. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. این دومی خیلی مهم است. بعد از اینکه مقام وصف نفسانی مستقر شد، دوباره برمیگردد به مقام عمل، که گاهی میبینید انسان یه حالتی بوده است میدهد که تصمیم خوبی میگیرد، ولی در مقام عمل بعد با مشکل روبرو میشود. این که گفتن که آسون نمود اول ولی افتاد مشکلها، سرش همین است. گاهی میبینید انسان در تشییع جنازه ای یا دیدن یک محتضری یا مشاهده یک حالتی تصمیم جدی میگیرد که آدم خوبی باشد. این تصمیم جدی را با اشتیاق میگیرد، اما بعد که بخواهد برابر این تصمیم عمل بکند به مشکلها میافتد، برای او سخت است. ولی اگر کسی با جان چیزی را بپذیرد، در مرحله سوم که عمل بعد از وصف نفسانی است، اونگاه هم مسلم است و منقاد است و مطیع. پس یک قوس صعود دارد و یک قوس نزول. در قوس صعود اول تحکیم پیامبر است که به محکمه او مراجعه کنند، به غیر مراجعه نکنند. بعد هم حکم و قضای پیامبر را با جان بپذیرند. بعد هم مستقیم باشند. این چنین نباشد که آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، این طور نباشد. و یسلم و تسلیم ها، این سه مقطع از این آیه مبارک. این یه مطلب. مطلب دوم این است که خواه این کلمه شجره از شجر باشد که مرحوم شیخ طوسی در تبیان فرمود، امین الاسلام در مجمع زکی از زمخشری در کشاف فرمود و مانند آن، یا از شجار باشد یا از شجر، به هر سه تقدیر یه معنای مناسبی را دارد. شجر را شجر میگویند برای اینکه این شاخه ها در هم تنیده است، شاخه به شاخه است، فرو رفته است. اون هودج را شجار میگویند برای اینکه چوب های او مثل این چوب های سبد در هم تنیده است. و این لبه لب را هم شجر میگویند برای اینکه همه حرفا از این لب است. حالا این شجره که فعل ماضی است، یا از اون شجر که درخت است گرفته شد، یا از شجار مثل این بندهای سبد و هودج، هودج که تو در هم رفت تو هم رفته است گرفته شد، یا از شجر که لبه دهن است گرفته شد، به هر تقدیر یه معنای تو هم رفتن و اختلاط و پرحرفی را به همراه دارد. لذا این محاوره را میگوین مشاجره. مشاجره هم مثل شجرگونه است که شاخه ها در هم فرو می رود، یا نظیر اون چوب های هودج به سبد است که تو هم فرو رفته است. این معنی شجر. این دوم. مطلب سوم آن است که یه وقتی جامعه منتظر است ببیند پیامبر چه میگوید، اگر پیامبر حکمی کرده است جامعه موظف است بپذیرد. یک وقت وظیفه جامعه این است که به در خانه پیامبر مراجعه بکند، منتظر ننشیند ببیند پیامبر چه میفرماید، خودش ابتداعاً به محضر حضرت مراجعه کند. آیه سوره احزاب میگوید هر وقت پیامبر حکمی کرد کسی حق اعتراض ندارد. ولی آیه محل بحث میگوید شما منتظر نباشید ببینید پیامبر چه حکمی میکند بعد اطاعت کنید، خودتون به محکمه پیامبر مراجعه کنید. اون آیه سوره احزاب این بود که ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. آیه 36 سوره احزاب این بود، یعنی اگر پیامبر حکم کرد کسی حق انتخاب ندارد. ولی آیه محل بحث میگوید منتظر نباش ببین پیامبر چه حکم میکند، بلکه خودت به محکمه پیامبر برو، او رو تحکیم بکن، یعنی او رو به عنوان حاکم بپذیر، نه اینکه منتظر باش ببین او چه حکم میکند. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که این تحکیم با قاضی تحکیم خیلی فرق میکند. گرچه قاضی تحکیم آیا در زمان غیبت وجهی دارد یا نه مطلب دیگری است، ولی بنابر اینکه در زمان غیبت قاضی تحکیم وجهی داشته باشد، یا این داوری هایی که در این شرکت نامه ها و قرارداد نامه ها می نویسن که اگر بین کارگر و کارفرما اختلافی رخ داد فلان شخص داور باشد، این قرار عقلایی است و بنای عقلایی است که اینها تحکیم است و جعل داور. این گونه از سمت ها می شود تحکیم. روح این تحکیم به توکیل برمی گردد، یعنی طرفین دعوا کسی را وکیل می کنند که مشکل اینها را حل بکنند، وگرنه اون داور ولی اینها نیست، بلکه از طرف اینها سمت پیدا کرده است. بعضی ها میگویند که قاضی تحکیم در زمان غیبت وجهی ندارد. چرا؟ برای اینکه شرط قضا اجتهاد است. این یک نکته. اگر کسی مجتهد نباشد قضای او نافذ نیست. و در زمان غیبت برابر با مقبوله عمر ابن حنظله، هر قاضی، هر مجتهدی از طرف معصوم سلام الله علیه برای قضا نصب شده است، چه متخاصمین او را حکم قرار بدهند چه ندهند. بنابراین تحکیم در زمان غیبت برابر اون دو مطلب، یکی لزوم اجتهاد و دیگری اطلاق مقبوله عمر ابن حنظله، وجهی ندارد. چون طرفین دعوا زیدی که مجتهد است چه او را حاکم قرار بدهند چه او را حاکم قرار ندهند، او به استناد اطلاق مقبوله عمر ابن حنظله حاکم است. ولی اگر اجتهاد شرط نباشد قاضی تحکیم معنا دارد. اگر اجتهاد شرط نباشد و مقبوله عمر ابن حنظله مال خصوص مجتهد باشد، می شود گفت که قاضی تحکیم معنا دارد. یعنی دو نفر وقتی نزاعی کردن یا در ابتدای امر پیش بینی میکنن که اگر نزاعی رخ داد برای حل اختلاف فلان شخص را که کارشناس است به عنوان قاضی و داور ما بپذیریم، نه نظر کارشناسی بدهد و این نظر را زمینه پرونده بکنیم به پیش قاضی ببریم، نه، او حرف آخر را بزند، فصل الخطاب حرف او باشد که می شود قاضی. اگر تحکیم به این معنا بود قبل از ترازی متخاصمین اون شخص داور نیست و منظور از تحکیم در آیه محل بحث این نیست که حتی یحکموک، یعنی مردم پیامبر را حکم و حاکم قرار بدن، این طور نیست. چرا؟ چون خود پیامبر طبق آیات سوره مائده که قبلا خونده شد مبعوث شد به عنوان حاکم و حکم و قاضی بین الناس، فرمود ما تو را مبعوث کردیم لتحکم بین الناس بما انزل الله لتحکم بین الناس بما اراک الله و مانند آن. پس او حکم هست، چه متخاصمین بپذیرن چه نپذیرن. قهرن منظور از تحکیم رضای به حکمیت و حکومت پیغمبر است، نه جعلوه حاکمن، نه اینکه او را حاکم قرار بدن، بلکه به حاکمیت او رضا بدهن. این هم یه مطلب. مطلب دیگران است که این که فرمود فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم، که از اطلاق لزوم اطاعت در بحث گذشته استفاده شد که پیامبر صلی الله علیه و سلم معصوم است، معناش این است که پیامبر مطابق با واقع و لوح محفوظ حکم می کند، به این معناست. یا نه برابر با قواعد فقهی حکم میکند. این دو مسئله باید کاملا از هم جدا بشود. یکی این که پیامبر به واقع و اون چه که در لوح محفوظ است عالم است، این بر اساس ولایت اوست. دوم این که وقتی به سمت قضا نشسته است، طبق این علم ولایی حکم نمی کند، طبق مبانی فقهی حکم می کند. اون نحو حکم کردن مال حضرت حجت سلام الله علیه است وقتی ظهور فرمود، چه این که نمونه اون حکم را حضرت خضر برای موسی سلام الله علیه ما عمل کرده است. مردم تحمل اون نحو حکم را ندارن. گفتم تو این نقل ها هست که داوود پیامبر سلام الله علیه در محکمش نشسته بود، یک مال باخته آمده به حضور داوود سلام الله علیه و به حضرت عرض کرد که فلان شخص به من ظلم کرد و مال مرا گرفت، و همه انتظار داشتن که داوود سلام الله علیه مال این مال باخته را از اون مدعا علیه بگیرد و به این مدعی بپردازد. داوود سلام الله علیه از ذات اقدس اله مسئلت کرد که اون چه واقع قضیه است به من بفهمان و من برابر اون واقع حکم کنم. برای داوود سلام الله علیه از راه وحی جریان گذشته ها روشن شد و برای او معلوم شد که این شخص مال باخته در گذشته پدر این شخصی که مدعا علیه است پدر او را کشته و مال او را گرفته. سالهای متمادی از این قضیه گذشت، حالا اون بچه بزرگ شد و به این وضع رسیده است. داوود سلام الله علیه هم این مال باخته را، این شاکی را کشت، اعدام کرد، مال را از او گرفت و مدعا علیه داد و مردم تعجب کردند. برای مردم که جریان ماوقع روشن نیست تا تحمل بکنند، لذا داوود پیامبر از اون بعد مأمور شد که برابر با قواعد فقهی حکم بکند. بر همین اساس وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من بین شما به اون علم ولایت و واقع حکم نمی کنم، انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، من با یمین و بینه حکم می کنم. یعنی اگر کسی مدعی بود باید بینه اقامه کند، و اگر کسی منکر بود با سوگند یاد کند. بعد هم اعلام کرد، فرمود ممکن است بعضی ها قوانین فقهی و حقوقی را بهتر از دیگری بدانند، ممکن است کسی زبوندار باشد، قوانین را بهتر بلد باشد، بتواند مغالطه کند، بتواند شاهد زور اقامه کند یا سوگند دروغ یاد کند. من برابر این یمین و بیان حکم میکنم و نه من برابر اون واقع حکم میکنم و نه حکم من واقع را تغییر میدهد. این دو تا مسئله در خصوص آیه مطرح است، ولی یکی از اون دو مسئله در فقه مطرح است. اون چه که در این آیه مطرح است دو مسئله است. یکی این که وجود مبارک پیغمبر به واقع طبق علم غیب عالم است، ولی به واقع مأمور نیست، اون ولایت است نه رسالت. این مسئله اول، مطلب اول. مطلب دوم آن است که حکم قاضی ولو معصوم هم باشد واقع رو تغییر نمیدهد. معصوم برابر با بینه و یمین حکم می کند، قضا که فصل خصومت است نظیر بیع و صلح و امثال ذلک جزء معاملات نیست. قضای قاضی برای حل نزاع است، وگرنه نظیر بیع، صلح، عقود دیگر که مال را منتقل بکند نیست. اصل قضا برای حل نزاع است. این مسئله دوم. لذا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر کسی زبوندار بود، قانون بلد بود، سر بیچاره کلاه گذاشت، شاهد کذب و زور اقامه کرد یا قسم دروغ یاد کرد و من برابر شاهد یا قسم او حکم کرده ام، هرگز حکم من واقع رو عوض نمی کند. خود این شخصی که به دروغ سوگند یاد کرده است باید بداند مالی را که از محکمه می برد به همراه خود آتش می برد، چون حکم قاضی ولو معصوم هم که باشد واقع رو عوض نمی کند. اون روایت را در کتاب های فقهی لابد ملاحظه فرمودید. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل جلد 18 باب 2 از ابواب کیفیت حکم و احکام دعوا نقل کرده است. این روایت معتبرم هست. هشام ابن حکم این روایت را مرحوم کلهی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، مرحوم صدوق نقل کرد، این محمدین سلاس نقل کردن. هشام ابن حکم از امام صادق سلام الله نقل کرد که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من فقط روی یمین و بینه حکم میکنم نه به واقع. کیفیت حکمم همین هاست، انما حسر است، نه اینکه به واقع حکم بکنم اونطوری که خضر سلام الله علیه حکم کرد. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الهنو به حجتهی من بعضین، بعضی ها در اثر اون زبون بازی ممکن است بتوانند به آسانی از صراط مستقیم منحرف بشوند. لحن همون میل است، الهن است یعنی امیل عن الاستقامت الال اعوجاج است. قانون بلد است، مغالطه می کند، زبوندار است و مانند آن. بعد فرمود فأیما رجل، هر کسی که در اثر زبونداری و زبونبازی به محکمه آمد و شاهد دروغ اقامه کرد یا قسم دروغ یاد کرد و من حکمی کرده ام و او مال را به استناد حکم من می خواهد ببرد، فأیما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فإنما قطعت له به قطعت من النار، ای به همراه خودش قطعه از آتش میبرد. خب همین مضمون را در کتاب تفسیر منسوب به امام حسن عسکری سلام الله علیه از حضرت امیر نقل کرده است که حضرت امیر روایت سوم اون باب است. حضرت امیر سلام الله علیه فرمود کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یحکم بین الناس بالبینات و الایمان فی الدعاوی فکثرت المطالبات و المظالم فقال ایها الناس انما انا بشر و انتم تختصمون و لعل بعضكم الحنوا بحجته من بعض و انما اقضی على نحو ما اسمع من فمن قضیت له من حق اخیه بشیء فلا یأخذ به فانما اقطع له قطعة من النار. خب پس این دو مطلب کاملا از هم جداست. یکی این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به واقع عالم است، ولی به واقع مأمور نیست، نظیر کار خز، زیر اون حکم حکم شریعت نیست، حکم ولایت است. اون مال است حجت سلام الله علیه است که ظهور کرد. دوم این که حکم قاضی واقع رو عوض نمی کند، نظیر خرید و فروش نیست که مال جا به جا بشود، نظیر سر نیست که واقعا مال جا به جا بشود. این برای فصل خصومت است. نه، معصوم معناش این است که برابر با قوانین فقهی حکم میکند، همین است. استنباط نیست. قضا دیگران به استناد البینتو علی المدعی والیمین و علی من انکر حکم می کنن، سایر مجتهدان به استناد ظاهر این حدیث حکم می کنن، اما معصوم سلام الله علیه خودش منبع این حدیث است. اون رابطه شهودی که با خدا دارد دریافت می کند که باید با بینه و یمین حکم می کند، نه به استناد ظاهر یک حدیث تا بشود اجتهاد. فرق معصوم و غیر معصوم در این است. اما آیا معصوم در موضوعات مأمور است که به علم واقع عمل بکند یا نه؟ گاهی عمل میکند، گاهی مأمور نیست. اونی که مأمور است مثل خضر عمل بکند راه ولایت است. اون مأمور نیست که به علم واقع عمل بکند، ولی حکمش برابر با قوانین شرع است. یقین قاضیست رو شواهد عرفی، نه یقین قاضیست رو شواهد ولایت به علم ولایت، علم خضری. قاضی با شواهدی اگر علم پیدا کند حکم میکند. در این جهت باز فرق بین پیغمبر و غیر پیغمبر نیست، اینم قوانین فقهی است. یعنی فقه میگوید که قاضی میتواند به علم خود عمل بکند. حالا بین حق و ناس و حق الله باز فرق است یا نه، مطلب دیگر است. این فرق را پیامبر هم دارد در موضوعات. اما رو علم ولایت، رو علم غیب که مثلا در 30 سال قبل که این بچه که الان مردی که الان 40 سال است 10 ساله بود و فلون شخص پدر او رو کشت و مال او رو برد و در یه شهر دیگری بودند و حالا اینجا مهاجرن، این رو که کسی نمیداند که آیا برابر این علم غیب می شود عمل کرد یا نه. این رو اگر ذات اقدس اله دستور بدهد در یه موردی عمل می کنن، وگر نه برابر با علم ولایت حکم می کنن. اگر برابر با علم ولایت حکم کنن که اصلا نیازی به بینه و یمین نیست، ولی حضرت این کار می کرد. بله، علم ظاهری یا علم ولایت؟ علم ولایت مأمور نیست، الان میدونه، ولی اون علم مورد عمل نیست، مأمور نیست، وگرنه خیلی ها راه نمیداد. الان منافقین را، الان کسی که پشت این دیوار حرف میزند، ما کاملا میفهمیم که عرب است یا عجم، مرد است یا زن، برای اینکه لحن حرف او مشخص است. وجود مبارک پیامبر از لحن حرف افراد میفهمید که این منافق است یا مؤمن. و ذات اقدس اله فرمود ولتعرفنه فی لحن القول، اما کاملا با اینا مصافحه میکرد، اینا رو به عنوان مسلمان راه میداد، به خانه اینها میرفت، اینها را سمت میداد. مأمور نبود که مثل خضر باطن عمل بکند، که فرمود من با بینات و یمین حکم میکنم، وگرنه چه احتیاج دارد با بینات و یمین؟ سایر همه هم میتونن. پس بنابراین اینی که معصوم است یعنی برابر با قوانین فقهی عمل میکند. معصوم همین است، در مقام شریعت و عمل، نه در مقام ولایت و تکوین. مسئله به بعدی آن است که این که فرمود واقع فقهی عمل میکند، واقع شریعت عمل میکند، نه واقع ولایت. واقع ولایت برای موسی سلام الله علیه هم قابل تحمل نیست. وجود مبارک خضر موسی کلیم سلام الله علیه فرمود و کیف تستطیع علی ما لم تهت به خبرا، کسی را میزند، کسی را میکشد، زن کسی را طلاق میدهد، میگوید این زن بر تو حرام است. حکم ولایی برای موسی پیغمبر قابل تحمل نبود. حالا اگر کسی بداند که این بچه وقتی بزرگ شد پدر و مادر را به کفر تهدید می کند، هم اکنون او را بکشد، این حکم شریعت نیست، این حکم ولایت است. شریعت می گوید قصاص قبل از جنایت که نمی شود، ولی اون خضر که موسی کلیم سلام الله علیه و مأمور شد از او علم یاد بگیرد، این جوان را کشت. اون حکم ولایی حق تلق است، ولی معصومین علیه السلام مأمور به اون نیستند. حالا حضرت که ظهور کرد به اون عمل میکند و کاری که معصوم میکند اینه که برابر با قوانین فقهی است. برابر این قوانین فقهی اون معصوم از خطا است، هرگز اشتباه نمیکند. اینا هم الا ما خرج به دلیل است، جایی که مأمور باشن عمل میکنن، ولی بساط اینها بر همون عمل به ظاهر شریعت است. همین روایتی را که از تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام خونده شد همین بود که امیر مؤمنین سلام الله علیه فرمود فکثرت المطالبات، بعد پیامبر فرمود انما اغضی بینکم بالایمان والبینات، گاهی مأمورن به اون علم باطن عمل بکنن، حالا یا للاعجاز است یا لمصلحت اخراست، ولی روال اینها بر اساس همین قواعد فقهی است. نه اون اصلا، ما در مسئله شریعت به همین ظواهر مأموری. حالا که وقتی پرده کنار رفت اون یه حساب دیگری دارد. اون چه که ما چون حقی امر جعلی است، فعلا وقتی آدم مثل طهارت و نجاست، وقتی آدم نمیداند پاک است دیگر، فعلا ما مأموریم به همین ظواهر عمل بکنیم، همین است. ولی این عمل به ظاهر اون واقع را عوض نمی کند. مطلب بعدی آن است که حالا که واقع تغییر پیدا نکرد، اگر کسی علم به واقع دارد و میداند که این شخص مدعی زبان بازی کرده، قانون بازی کرده، در حقیقت قانون را به غارت گرفته و مال مردم را برده، آیا میتواند میشود در یه همچه فضای حکم قاضی را نقض کرد یا نه؟ نقض حکم قاضی جایز نیست، ولی عمل به حکم قاضی جایز است. اگر کسی میداند بینه او و بین الله که این مال مال زید نیست، میتواند عمل بکند برابر علم خود و میتواند برابر حکم قاضی عمل نکند، نه اینکه بیاید در جامعه حکم او را به هم بزند. این میشه هرج و مرج. اونگاه به هم زدن حکم قاضی و قضای قاضی مستلزم هرج و مرج جامعه است. حالا برفرض شما میدانید، جامعه که نمیداند که، برای شما مسلم است، شما عمل نکن، و اگر مال هم به دست رسیده است در خفا تقاسن میتوانی برداری، اما قضای قاضی را بخواهی نقض بکنی میشه هرج و مرج. بله معصوم، چون مأمور نیست، برخلاف علم بشری یا علم ولایتی. نه چون مأمور نیست، اگر امر متوجه او نبود انسان ضامن هم نیست. اگر متوجه او بود عمل بکند، هم عمل بکند ضامن نیست. مثل که خضر سلام الله علیه اون پسر رو کشت، نباید قصاص بشد نه دیه بدهد. اگر عمل نباشد انسان مؤاخذ است. اسمت هیچ مشکلی ندارد و اینا مأمور نیستن به عمل به واقع لا ما خرج به دلیل. ظاهر با ظواهر قوانین فقهی مطابق است دیگر، برخلاف ظواهر قواعد فقهی که عمل نمی کنن که. بله دیگر، اگر کسی تشخیص داد به طور علم وجدانی و قطعی که قاضی اشتباه کرد، او میتواند بینه و بین الله عمل نکند، نه اینکه بیاید قضای او را به هم بزند، مگر اینکه یک قاضی دیگری وقتی برای او مسلم شد که قاضی قبلی اشتباه کرده است، حکم او را نقض بکند، یا خود قاضی قبلی وقتی برای او مسلم شد اشتباه کرده است، در حکم خود تجدید نظر بکند. وگرنه حرمت اطلاق رد همه موارد شامل می شود که کسی نمی تواند حکم رد کند. عیب ندارد، شکایت می کند، گزارش می دهد، بلکه زمینه تجدید نظر را فراهم بکند. گزارش دادن و شکایت کردن غیر از نقض کردن است. این دارد ادله ارائه می کند، یا ادله حکمی یا ادله موضوعی که قاضی در اینجا اشتباه کرده است. این نقض نیست. مطلب بعدی آن است که گاهی انسان به محکمه می رود و حکم به زیان اوست، با اینکه خود را ذی حق می دانست یا می پنداشت. تحمل این حکم برای او سخت است، ولی باید راضی باشد به قضای شرع. لذا فرمود فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا. این ثمه که برای تراخیست و ترتیب مع الفصل است، نشان می دهد که ممکن است در اوائل وقتی به او ابلاغ شده است که تو محکومی، باید شلاق بخوری یا به زندان بروی، بر او گران باشد، ولی بعد از چند لحظه که خوب فکر کرد و فهمید که مسلمان و مؤمن است، به قضا را رضا میدهد. لذا با سمه یاد کرد، نه با فا، نه با واو، نه فرمود و یج ولا یجدو فی انفسهم یا فلا یجدو، همون سمه لا یجدو. یک فاصله اینجا لازم هست. اونا که ایمان در جانشون رسوخ کرده است، دیگر نه سمه دارد نه فا، واقعا راضیه. مثل همون قصه معروف که حضرت امیر سلام الله علیه دست کسی را قطع کرد، او به نفع حضرت امیر شعار داد در بازار. اینا ایمان در جانشون رسوخ کرد. و کسانی که به این مرحله نرسیده ان، اول وقتی محکومیت به اینها ابلاغ بشود، یه مقدار متأثر میشوند و میرنجند. بعد از چند لحظه که توجیه شدن، به اون ایمان اصلیشون برمیگردن و در متن دل رضا به قضای پیغمبر میدهن. لذا همین مقدارم با ایمان کافی است. همون ثم لا یجدو، نه فلا یجدو یا ولا یجدو. شخصیت حقوقی اوست دیگر، به ما انه رسول الله است دیگر. مطلب بعدی آن است که این آیه تا روز قیامت به ظهور خود باقی است، نه یعنی الان هم انسان باید به معصوم مراجعه کند که این سر جاش محفوظ است، بلکه اگر در عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم یک حکمی شد و یک قضیه اتفاق افتاد و حضرت کسی را محکوم له و دیگری را محکوم علیه کرد، تا روز قیامت هیچ مؤمنی حق ندارد این حکم را نقض بکند، برابر همون روایتی که دو روز قبل از امین الاسلام نقل شده است. اون مرسلهی که مرحوم تبرسی در مجمع نقل کرد این بود که اگر کسی خدا را عبادت کند، نماز را اقامه کند، زکات بدهد، روزه بگیرد، مکه برود، ولی کاری که پیامبر کرده است بگوید ای کاش اینجور حکم نمی کرد، جور دیگر حکم می کرد، این دیگه مؤمن نیست. و این حدیث با ظاهر اطلاق آیه محل بحث شامل می شود کسی را که الان بگوید که این حکمی که پیامبر مثلا در زمان در صدر اسلام کرده است فلون شخص را محکوم له و فلون شخص را محکوم علیه کرده است، او را نهی می کند. فهمد وقتی مؤمنیم که در باره کار پیامبر هیچ چیزی را در جانت احساس تنگی نکنی و تسلیم محض باشی. حالا اگر فروع دیگری مونده است بعدا بحث میشه. الحمدلله رب العالمین.